حالا با اغماض و مسامحه اشاره به اون ماده رو نمیخوایم ازشون، تو همینجاش هم درست پاسخ دادن. قول و قرارهای دوستانه هیچ وقت تعهدآور نیست مطلقاً، چه برسه توی عقد نکاح که بسیار عقد مهمیه، برای ما خیلی اهمیت داره و به خاطر اون اهمیتی که تو جامعه ما داره طبیعتاً وعده ازدواج به هیچ عنوان ایجاد الغه زوجیت نمی‌کنه و این موضوع تصریح شده در ماده 1035 قانون مدنی و پاسخ درست رو اشاره کردم، تبریک میگیم بهش.
بسیار، پس 15 امتیاز کامل رو میگیم.
بله.
بسیار تبریک میگم بهتون. خب خیلی متشکرم. گروه محترم راه نو در بخش دوم هر دو سوالشون رو پاسخ دادن. بریم سراغ گروه محترم عدالت که بعد از راه نو بیشترین امتیاز رو دارن، یعنی 15 امتیاز از مرحله اول کسب کردن. گروه محترم عدالت بفرمایید که کدوم پاکت؟ حقوق خصوصی انتخاب شده، حقوق خانواده و جزا و عمومی.
خانواده.
حقوق خانواده. خب مرجع صالح به رسیدگی مربوط به دعاوی نسب، حضانت و ملاقات طفل، رشد و اهدای جنین کدام گزینه است؟ 1. دادگاه های عمومی حقوقی. 2. دادگاه های خانواده. 3. دادسرای عمومی و انقلاب.
دادگاه خانواده.
آفرین آفرین، کاملا درسته. آقای دکتر خوشتروی بفرم.
بله، پاسخ عزیزان من کاملا صحیح بود. مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند سال 1391، دعاوی که در سوال مطرح شده بود در صلاحیت دادگاه خانواده است. این توضیح رو خدمتتون خیلی کوتاه بگم که دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی در دادگاه‌های عمومی و حقوقی است که در ماده 4 قانون حمایت خانواده 18 بند صلاحیت برای طرح دعاوی و رسیدگی در این دادگاه مطرح شده و با این وقت فرمایش عزیزان من درست بود.
متشکرم از شما. 5 امتیاز سوال چند گزینه‌ای رو پس میدیم به گروه عدالت. بریم سراغ سوال تشریحی گروه عدالت از حقوق خانواده. در شرط ضمن عقد نکاح اختیار تعیین منزل مشترک به زن داده شده است. همه حقوق مال خانم است، بعد میگن چرا. در این صورت وضعیت عقد نکاح و شرط را بیان کنید. دیگه از این راحت تر سوال نمیشه.
وضعیت عقد که صحیح هستش و آقا موظف هستن هر جایی که خانم اعلام بکنن سکنا داشته باشن.
متشکرم از شما.
خواهش.
کاملا صحیحه. آقای مرادی بفرمید.
بله، ما دو تا ماده داریم در این خصوص، ماده 1114 قانون مدنی و ماده 1119 قانون مدنی، که در ماده 1114 اشاره میکنه که خب خانم باید در منزلی که آقا تعیین میکنن باشه، مگه اینکه این اختیار به خانم داده شده باشه. و با توجه به فرض سوالی که مطرح کرده طراح محترم، این اختیار به خانم داده شده و این شرط صحیحه و هر شرطی هم که مخالف نظم عمومی نباشه یا مخالف مقتضای ذات عقد نباشه، یعنی اون بنیان و اساس اون ابوازی رو سوال نبره، میتونه شرط بشه و این شرط هم هیچ خلالی چون به عقد وارد نمیکنه کاملا صحیحه و میتونه مورد اشاره قرار بگیره.
هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه.
بله بله.
بسیار خب بریم سراغ گروه سوم که گروه پژواک هستن.
15 امتیاز کامل هم
بله 15 امتیاز کامل رو دادیم بهشون. 20 امتیاز کامل از بخش دوم گروه عدالت دریافت کردن. گروه پژواک ببینیم چه میکنید.
حقوق
دو تا پاکت داریم، عمومی و جزا.
حقوق عمومی.
عمومی.
بله.
بسیار عالی، یعنی از این راحت تر و ساده تر نمیشد سوال تر کرد. انتخاب سفیران با چه شخصی است؟ 1. انتخاب معاون اول رئیس جمهور و تایید وزیر امور خارجه. 2. انتخاب وزیر امور خارجه و تایید رئیس جمهور. 3. انتخاب و تایید رئیس جمهور.
گزینه 2.
گزینه 2 کاملا درسته. درود بر شما. 5 امتیاز این سوالو میدیم بهتون. توضیح شوهای مرادی خواهند داد.
حسن بر شما. بله، پاسخ درست رو اشاره فرمودن. هرچند که انتخاب سفیر توسط وزیر امور خارجه صورت میگیره، اما تاییدش و شروع صلاحیتش با حکم رئیس جمهور هستش.
خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ سوال تشریحیتون. 5 امتیاز سوال چند گزینه‌ای رو گرفتیم. پرستار بیمارستان تامین اجتماعی بعد از مداوا و ترخیص بیمار، شماره تلفن وی را از پرونده و سوابق پزشکی او برداشته و به ایشان پیام داده است. از منظر حقوقی و از منظر حقوق اداری رفتار کارمند چه وضعیتی دارد؟ تحت چه عنوانی؟
عنوان تخلف اداری محسوب میشه و اگر مطالبه وجه یا هر گونه سوء رفتاری باشه میتونه واجد جنبه کیفری هم باشه.
این که شما اشاره بفرمایید، این تخلف چه عنوانی داره در این فرض سوال؟ یعنی تخلفی که انجام دادن
عنوان جرمشو، عنوان تخلفشو، البته جرم نه تخلف.
تخلف اداری یه عنوانی داره، تحت چه عنوانی میشه این تخلف رو مطرح کرد؟ اگر اینو اشاره بکنید امتیاز کامل رو میگیرید، 15 امتیاز.
امدادهای غیبی هم به دادت نرسید، حیف شد.
قرض ورزی؟
نه متاسفم.
آقای مرادی بفرمایید توضیحشو.
خب در مورد اینکه تخلف اشاره کردن، تا اینجای کار درست بود، اما مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری عنوان این تخلف هست و با توجه به اینکه خب بخشی از سوال رو پاسخ دادن، 10 امتیاز رو براشون در نظر میگیرم.
درست، بسیار خوب، تبریک میگم بهتون.
ممنون.
بریم سراغ مرحله سوم مسابقه عدلیه امروز. در مرحله دوم گروه محترم پژواک مجموعاً از مرحله اول و دوم 25 امتیاز به دست آوردن، گروه محترم عدالت از مجموع مرحله اول و دوم 35 امتیاز و گروه راه نو از مرحله اول و دوم 40 امتیاز. تا اینجا گروه راه نو پیشه، ببینیم تا آخر مسابقه چه میکنه. تشویق کنی خودتون رو، بریم سراغ مرحله بعد لطفا.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می‌کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانش‌پژوهان رشته‌های مختلف حقوق، ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوط در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
به بخش سوال پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. و اما سوال این هفته، مطالبه وجه به میزان کمتر از 200 میلیون ریال در صلاحیت کدام یکی از مراجع زیر می باشد؟ 1. دادگاه های عمومی. 2. دادگاه های عمومی حقوقی. 3. شورای حل اختلاف. لطفاً عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30,035 ارسال فرمایید.
مرحله سوم.
خب خیلی خوش آمدید به مرحله سوم مسابقه عدلیه امروز، مرحله چهره های شاخص. آقا توضیحشو بفرمایید، بلافاصله بریم سراغ بعد.
بله، چهره های شاخص از شخصیت های برجسته علم حقوق انتخاب شدند و مورد سوال قرار گرفتند. روال قبلی برنامه به این شکل بود که ما کل زندگی نامه رو میگفتیم و هر جا که میتونستن اشاره بکنن ما اونجا متوقف میکردیم اطلاعات رو و پاسخ رو میدادم. الان ما سه مرحلش کردیم، یعنی در سه پله و در سه بخش بخشی از زندگی نامه مطرح میشه به این ترتیب که اگر که در مرحله اول بتونن اشاره بکنن به اون شخصیت 20 امتیاز دریافت میکنن، اگر در مرحله دوم اشاره بکنن 15 امتیاز و در نهایت مرحله سوم بیشترین اطلاعات داده شده و کمترین امتیاز رو در بر میگیره که 5 امتیاز هست.
بسیار عالی. اینجا شما یا باید اعلام آمادگی بکنید، هر کدوم از گروه ها که پی بردین تو هر بخش از زندگی نامه اعلام آمادگی میکنید و پاسخ رو میدید و اگر پاسخ درست باشه که امتیاز اون بخش رو میگیرید.
ادوار گذشته مسابقه به این شکل بود که ما سه شخصیت رو نام میبردیم برای
هر گروه یک شخصیت
الان
مجازی.
بله دیگه، این روال رو ما تغییر دادیم و هر کی که زودتر بتونه به این موضوع اشاره بکنه، فقط ما یک شخصیت رو نام میبریم و اونی که زودتر بتونه، گروهی که زودتر بتونه پاسخ رو بده امتیاز رو دریافت کنه.
بسیار آماده این، بریم سراغ بخش اول زندگی نامه.
بریم.
بله.
ایشان در 20 اسفند سال 1312 در شهر اهر متولد شد. در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران لیسانس خود را اخذ نمود و سپس راهی شهر نوشاتل سوئیس شد. در سال 1340 در رشته حقوق جزا رساله دکتری خود را تحت هدایت فرانس و کلر با موضوع حقوق جزای اسلامی و تحت و تأثیر آن در حقوق جزای ایران دریافت کرد. گروه راه نو بفرمایید.
من
فکر کنم دکتر آخوندزاده هستن.
اسمشون رو اشتباه گفتید.
گروه محترم عدالت.
دکتر محمود آخوندی.
درود بر شما. درود بر شما. تشویقشون بکنید. تشویق داشت. بخش اول زندگی نامه رو که قرائت کردیم، گروه محترم عدالت اشاره کردن 20 امتیاز کامل این بخش رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی یه هور یک جهش خیلی عجیب و غریب. و بریم سراغ مرحله سوم مسابقه عدلیه امروز با تشویق‌های شما لطفاً.
افسانه‌های حقوقی. یکی از اتفاقهای رایج میان خانواده‌های ایرانی، آن هم در سطح کشور، اشاره به حذف نام فرزندان از شناسنامه است. به کار بردن جملاتی از سوی والدین با این مضمون که اسم تو از شناسنامه‌ام در میارم. باید توجه داشت که از نظر قانونی امکان حذف نام فرزند از شناسنامه وجود نخواهد داشت. رابطه فرزندی رابطه‌ای نیست که کسی بتواند آن را انکار کند و قانوناً هیچ یک از والدین نمی‌توانند نام فرزند یا فرزندانشان را از شناسنامه خود پاک کنند. این یک امر غیر قانونی و غیر ممکن است، حتی در صورت رضایت فرزند و همچنین رضایت پدر و مادر امکان حذف نام فرزند از شناسنامه والدین وجود ندارد.
مرحله چهارم.
خیلی خوش آمدین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز کنار شماییم. اگه نظر پیشنهاد انتقاد و یا نکته‌ای دارید راجع به این مسابقه 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتونه و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. نظر پیشنهاد نکته انتقاد هر نکته‌ای که راجع به این برنامه هست میتونید مطرح کنید. در مسابقه عدلیه هستیم. مجموع امتیازات رو یه مروری بکنیم. گروه پژواک 25 امتیاز از 3 مرحله گذشته، گروه محترم عدالت 55 امتیاز از 3 مرحله گذشته و گروه محترم راه نو 40 امتیاز از 3 مرحله گذشته. دیگه این مرحله تعیین کننده است، به خصوص برای گروه عدالت و راه نو که خیلی امتیازشون نزدیکه. البته گروه پژواک هم خیلی فاصله نداره، یه 20-25 امتیازی. در مرحله چهارم که مرحله طرح مسئله است، برای هر گروه یک مسئله حقوقی مطرح میشه. باید پاسخ رو کامل مطرح کنید، دیگه گزینه نداریم، راهنمایی نداریم، مستقیما باید پاسخ رو مطرح کنید. گروه محترم عدالت با 55 امتیاز اولین سوال رو برای شما مطرح میکنم. آقای جوادی وکالت کاری مدنی بلاعزل در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان متعلق به خود را به آقای اسلامی داده است. قبل از آن که آقای اسلامی مبادرت به فروش موضوع وکالت نماید، موکل یعنی آقای جوادی رأساً اقدام به فروش آپارتمان یاد شده می کند. وضعیت وکالت بلاعزل چگونه است؟ هیچ کدوم از این وکالت ها رو به ما نمیدن بریم از این کارا بکنیم.
به دلیل اینکه آقای جوادی خودشون پیش قدم شدن برای فروش، وضعیت وکالتشون فسخ میشه برای وکیلشون.
فسخ میشه منظورتون اینه که باطل میشه یا
دبارمان؟ یعنی باطل میشه.
میپذیریم ازشون؟
بله.
بسیار خوب. درود بر شما. توضیحشو بفرمایید آقای دکتر خوش‌سلوک.
خب البته این قسمت رو با اغماز پذیرفتیم خدمتون آرزشم که ما طرقی رو برای انحلال بحث وکالت داریم که 3 مورد در ماده 678 قانون مدنی و 2 مورد هم در ماده 683 قانون مدنی است.
بله.
که با توجه به فرض مسئله، با توجه به اینکه موکل خودش اقدام به انجام موضوع و عمل مربوط به وکالت کرده، با توجه به قسمت به اصطلاح دوم ماده 683 قانون مدنی، در اینجا عقد وکالت منفسخ یعنی باطل خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما آقای مرادی. 20 امتیاز کامل این بخش رو میگیرن؟
بله. بالا با
اقماز. حالا دیگه اینقدر نگیم بهشون، گناه دارن.
تبریک میگیم بهشون.
تبریک میگیم. 20 امتیاز این بخش رو میدیم به گروه عدالت. میریم سراغ گروه راه نو برای طرح مسئله شون. بفرمایید که در سال 99 شوهر مینا در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت میکنه. از زوج مرحوم اموالی به جا مونده. آیا مینا میتونه نفقه خودش رو برای ایام عده وفات و قبل از فوت زوج مطالبه بکنه یا خیر؟
بله میتونه.
توضیحش هم بفرمایید.
کاملا واضح است. به هر حال نفقه که حالا نفقه مهریه میتونه از بفتنی هم اینا رو میتونه گرفته میشه، میتونه بگیره، هم اون بخش ارثی که حالا طبیعی میبرن و میتونه ببره دیگه، مثلا چیز عجیب غریبی هم نیستش.
خب آقای دکتر خوش‌سلوک،
البته پاسخ عزیزان من صحیحه، اما خب یعنی نیاز توضیح بیشتری داره،
یعنی بازم با اغماز میپذیریم ازش.
بله بله، با توجه به اینکه خب یه اغمازی هم برای یه گروه قبلی در نظر گرفتیم.
خب 20 امتیاز این بخش رو پس میدیم به گروه راه نو. توضیحش رو از زبان شما بشنویم.
بسیار خوب. مستند به ماده 1110 قانون مدنی، در ایام عده وفات زوجه به اصطلاح مستحق دریافت نفقه این ایام هست. حالا من در مورد عده‌ام یه توضیح خیلی مختصری خدمتتون خواهم داد. و همچنین مستند به ماده 1206 قانون مدنی، زوجه میتونه نفقه ایام گذشته خودش رو که از زوج دریافت نکرده مطالبه کنه و از این باب در صورت ورشکستگی افلاس به سلام ورشکستگی یا افلاس زوج که ما در بحث فوت او هم همین موضوع رو مطرح خواهیم کرد، یعنی وحدت ملاک و وحدت مناطی با هم دیگه دارن، در این خصوص هم زوجه میتونه نفقه ایام ماضی و گذشته خودش رو در به سلام مطالبه کنه و از بابت این طلب خودش نسبت به سایر طلبکاران و غرما اصطلاح فقهی و حقوقیش هست، این دین زوجه جزء دیون ممتاز محسوب خواهد شد و زودتر از سایر طلبکاران به اصطلاح ادای دین نسبت به ایشون انجام خواهد شد. اما
قبل از همه طلبکاران بله، بله، باید ادای دین ایشون
طلبکاران عادی بله فهمشت متینه نفقه ایشون محاسبه و به اصطلاح به ایشون پرداخت خواهد شد در صورت مطالبه شون و سایر حقوق مالیشون رو هم به همین شکل میتونن مطالبه کنن. و یه توضیح در مورد درس کنم، عده زمانی است که بعد از انشقاق و جدایی زوج و زوجه چه در اثر طلاق چه در اثر فوت یا در عقد نکاح منقطع چه در اثر بذل مدت یا اتمام زمان، زوجه اجازه ازدواج مجدد در این ایام رو نخواهد داشت که این مدت برای وفات، یعنی عده وفات برای زوجه مدت 4 ماه و 10 روز خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم سراغ گروه محترم پژواک و مسئله مربوط به این گروه رو هم مطرح بکنیم. هامون و همایون دوستان صمیمی هستند. هامون فایل های شخصی همایون را از کامپیوتر شخصیش بر می دارد و روی یک فلش ذخیره می کند. آیا هامون مرتکب جرم شده؟
بله.
تحت چه عنوانی؟
دسترسی غیر مجاز به داده های رایانه ای که حالا می تونه بر مبنای سرقت یا سایر موارد باشه.
به نظرم آقای مرادی این دکمه اغماز رو در این بخش کلن روشن بذاریم.
رفعت اسلامی رو بخرج.
آره. 20 امتیاز رو بدیم بهشون نه؟
تو این مورد واقعا نمیشه، چون که جرمی که واقع شده سرقت رایانه‌ایه و دسترسی غیر مجاز یه موضوع واقعا متفاوتی میشه. و این توضیح هم بدم که مطابق ماده 12 قانون جرم رایانه‌ای مصوبه 88 سرقت رایانه‌ای یه تفاوتی با سرقت عادی داره و اون هم اینه که اصلا مهم نیستش که اطلاعات از بین برود یا نرود.
بله.
یعنی حتی اگه اون داده ها در کامپیوتر شخصی اون قربانی جرم باشه و باز هم جرم انجام پذیرفته واقع شده است و به همین دلیل این جرم سرقت رایانه‌ای چون با دسترسی غیر مجاز متفاوته نمیتونیم که این امتیاز رو کامل بهشون بدیم. متاسفانه 5 امتیاز و بابت این که حالا
به سرقت هم اشاره کردن
تلاش خودشونو کردن 10 امتیاز رو بهشون
10 امتیاز. آقای دکتر خوش‌سلوک، شما نمیشه وکالتشون رو قبول کنین؟ هیچ راهی نداره، خیلی قاضی سخت گیره.
ببینید به سزارتون برسونم، عناوین مجرمانه کاملا متفاوت هست.
آقا من حرفم پس گرفتم، شما قرار بود وکالتشون رو قبول کنید. خیلی متشکرم، بفرمایید توضیحتون های دکتر اگر
لازم. نه خاصی ندارم خیر، فقط واسه میگم چون عناوین مجرمانه کاملا با هم متفاوت هست و برای هر عنوان مجرمانه قانونگذار یک مجازات خاص خودشو با عنایت به اصل قانونی بودن جرم مجازات در نظر گرفته، توی این زمینه خاص خیلی
نمیشه
اغماز به کار نخواهد.
من خیلی از شما معذرت میخوام. اشکال که نه، این سختگیری قانونیه دیگه، ما نمیتونیم کاریش بکنیم.
تبریک میگیم بهشون. برحال سوال سختی بود.
همینطور. نه سوال سختی.
همینطور. خب بریم سراغ جنبندی امتیازا، ببینیم که در مجموع مسابقه عدلی امروز کدام گروه بیشترین امتیاز رو کسب کرد. گروه محترم پژواک 35 امتیاز رو در مجموع 4 مرحله کسب کردن، گروه محترم عدالت 75 امتیاز کسب کردن و گروه محترم راه نو 60 امتیاز. با این احتساب گروه عدالت با کسب 75 امتیاز و بیشترین امتیاز برنده مسابقه امروز هست. تشویقشون کنید لطفا. خب خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنم برای هر سه گروه شرکت کننده. خیلی ممنونم که کنار ما بودین و دانش حقوقیتون رو به اشتراک گذاشتین. تلاش کردیم که در کنار هم با طرح مسائل حقوقی کمک بکنیم به ارتقای سطح دانش حقوقی جامعه. امیدواریم که این اتفاق بیفته که حتما هم خواهد افتاد. خیلی ممنونم آقای مرادی عزیز، آقای دکتر خوش‌سلوک، از حضورتون در برنامه.
خدمتتونم. باعث خوشحالی و خرسندی بنده بوده که مجدد در خدمت شما و سایر عزیزان هستم و تبریک میگم به گروه برندمون و امیدوارم که بار آموزشی این مسابقه هم برای شنوندگان عزیزمون به میزان کافی بوده باشه.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه شما هم کنار ما بودید به عنوان شنونده و دلگرم کننده همه بر بچهای مسابقه عدلیه. اطلاعات برنامه رو میتونید از طریق وبگاه ما یا تارنمای ما با آدرس radiogoftogu.ir دریافت بکنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم اگه نصب بکنید در هر شرایطی میتونید ما رو بشنوید. بهترین های زمین، زمان و آسمان رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان محترم، رئیس جمهور به دعوت رسمی رئیس جمهور چین در 14th اجلاس سران بریکس و جمعی دیگر از کشورها موسوم به بریکس پلاس سخنرانی خواهد کرد. برای اطلاع شنوندگان عزیزمون از برگزاری این کنفرانس، با جناب آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبتی تلفنی خواهیم داشت. جناب آصفی سلام عرض میکنم خدمتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون و عوامل برنامه.
متشکرم. صدا میکنم پیرامون بریکس پلاس، توضیحاتی بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون. این موضوع از چه جهاتی حائز اهمیته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مجموعه کشورهای بریکس بدون تردید قوی ترین، پر اهمیت ترین مجموعه در دنیا هستن.
بله.
به چه معنا؟ بیشترین جمعیت کشور در این مجموعه هست: هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل. مجموعه اینها بیشترین جمعیت رو دارن. به لحاظ وسعت، باز مجموعه هستش که بیشترین وسعت رو در اختیار داره. به لحاظ اقتصاد این مجموعه قوی ترین اقتصاد دنیا رو در اختیار داره. شما فقط کافیه به چین و روسیه و هند و برزیل و آفریقای جنوبیش نگاه کنید. خب این مجموعه به ما و بریکس حائز اهمیت هست. اینکه از رئیس جمهور محترم ما خواستن که در این اجلاس، خب این اجلاس تلفنیه دیگه، یعنی سمیناریه، به خاطر شرایط روز دعوت کنن، از جهات مختلف حائز اهمیت هست. یعنی اینکه اولا به جمهوری اسلامی وزن دادن، جمهوری اسلامی رو یک کشور مطرح در دنیا تشخیص دادن، جمهوری اسلامی رو کشوری تعریف کردن که به این مجموعه میتونه چیزی اضافه کنه، یعنی حضورش باعث تقویت بریکس هست. حالا بریکس پلاس چند تا کشور دیگر رو هم دعوت کردن. از این حیث نشون دهنده اهمیتی هست که این مجموعه برای ایران قائله و نشون دهنده توجهی هستش که شخص رئیس جمهور چین برای ایران قائل هست، چون دعوت از کشورهای غیر عضو بریکس به عهده میزبان یا رئیس جلسه که چین هست میباشه. از این حیث چین مستقلا تصمیم گرفته که خودش نشانه چگونگی رویکرد چین به جمهوری اسلامی ایران هست.
بله جناب آصفی، سوال دیگری داشتم خدمتون که نزدیک شدن ایران به کشورهای نوظهور از نظر اقتصادی چقدر میتونه به ما کمک بکنه و آیا این باعث رفع تحریم ها میشه؟
ببینید سیاست جمهوری اسلامی نزدیک شدن به همه کشورها به استثنای یک کشوره.
بله.
با اقماز و تسامح دو تا کشور، وگرنه جمهوری اسلامی برای نزدیکتر شدن، رابطه محکم داشتن با همه کشورهای دنیا به جز یک یا دوتا که میدونید شما کدوم ها هستن.
بله.
ایران هیچ محدودیت و معذوریتی نداره.
بله.
طبیعیه هرچی این سبد بزرگتر باشه، سبد روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها، توطئه دشمنها، تحریمها، فشارها، مزایق اقتصادی کم اثرتر میشه. از این جهت قطعا پاسخ سوال شما مثبته. در نظر بگیرید در ظرف همین یکی دو هفته گذشته رئیس جمهور تاجیکستان ایران اومد، رئیس جمهور قزاقستان ایران اومد، رئیس جمهور ترکمنستان ایران اومد، وزیر خارجه روسیه ایران اومد، بر اساس اخباری که منتشر شده رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل امشب به ایران میاد. خب اینا چی ما ازش میفهمیم؟ یعنی اینکه یک، ایران به نوعی مرکز دیپلماسی شده در منطقه، کشورهای بزرگ پر اهمیت مثل روسیه، مثل کشور پر اهمیتی چون قزاقستان یا کشور ثروتمندی مثل ترکمنستان ایران میان، امشب رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا میاد. اینا همه حاکی از وزن ایرانه و حاکی از این هست که دنیا دیگه داره یه شکل دیگری میشه. اینطور نیست یه کشوری مثل آمریکا بشینه تو واشنگتن یا نیویورک به دنیا دیکته کنه چه بکنید چه نکنید. کشورها به تدریج دارن یاد میگیرن، یا بگم دارن جرأت پیدا میکنن که بر اساس منافعشون تصمیم بگیرن، نخواسته کاخ سفید. از این جهت بله، هرچی این تحرکات بیشتر باشه، حضور ایران در بریکس پلاس، گفتگوهای منطقه‌ای، گسترش روابط منطقه‌ای، تحریم ها رو از بین خواهد برد، به حداقل خواهد رسوند. کما اینکه خود آمریکایی‌ها هم اعلام کردن فشار حد اکثری ما جواب نداده، با شکست مواجه شده.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای آصفی. گفتگویی بود با آقای آصفی پیرامون کنفرانس بریکس پلاس که امروز برگزار میشه. آقای رئیس جمهور